تخریب شده ای. بودا در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اجلاس بر روزهای 29 و 30 جوزا در بامیان برگزار شد و در پهلوی مقامات دولتی، باستانشناسان افغانستان و آلمان و کارشناسان یونسکو هم در آن شرکت کرده بودند. اولین اجلاس از این نوع سال گذشته نیز در بامیان برگزار شده بود. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که با صدای سید مصدق خلیلی، یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز می شود.
برای بودای خورد هنوزم تحقیقات ادامه داره، متخصصین به این دلیل سرش کار میکنن تا از بقایای مجسمه بودا یک راه حل پیدا بکنن که بودای خورد دوباره سازه شه. این موضوع باز هم در این مجلس سرش بحث میشه و انشاءالله یک تصمیم نهایی در موردش گرفته خواهد شد.
حبیب سرابی والی بامیان میگوید پیش از این هم پیشنهاد کرده است که دست کم یکی از مجسمه های بزرگی بودا در بامیان بازسازی شود.
ما پیشنهاد کرده بودیم که باید بودا ساخته شود و پیش از این حکومت محلی تنها بود، مگر فعلا وزارت اطلاعات فرهنگ هم با ما هم نوا است.
اکنون این بررسی ها در بامیان درباره مجسمه 35 متری بودا صورت می گیرد، اما درباره مجسمه 55 متری بودا تا هنوز اکثر نظرها بر این مبنا ابراز شده است که اگر این مجسمه بزرگ بودا به همین حالت تخریب شده باقی بماند می تواند ارزش و اهمیت بیشتر داشته باشد. معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این زمینه می گوید
در قسمت مجسمه‌های بودا نظریات متعددی وجود داشت. تعداد به این نظر بودند که ما هم توته‌هایی را که بجا مانده یکی بالای دیگر بگذاریم بالاخره بودا را دوباره سازی بکنیم، و کسای دیگر نظر می‌دادند که دوباره سازی بودا ورزشی نداره که در گذشته فرزند خود بودا در اونجا ایستاد بود. بنابراین خوب است که به عنوان یک یادگار از اون تراژدی وحشتناک که رخ داده بود و بوداها ویران شده بود، به عنوان یک یادگار از اون دوره باقی بمونه، این ارزش بیشتر از اوست. اما این موضوع فقط برای بودای بزرگ بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شعر برای سال و شعر برای زندگی عنوان اجتماعی فرهنگی از حوزه شمال شرق افغانستان است که اخیراً به ابتکار کمیته ولایتی صلح ولایت تخار در طالقان برگزار شد. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی از این گردهمایی دارد که با دکلمه شعر توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز می شود.
صلح است خیر و عافیت مردم جهان، جنگ است پشت خون بیرون از مدار صلح. دنبال شهر و کینه مرو هموطن بیا، در زیر چتر معتدل خوشگوار صلح.
شاعران سیاهی جنگ را تباهی سرزمین افغانستان عنوان نمودند. از طرفین درگیر در افغانستان خواستند تا زندگی را با صلح آغاز نمایند و از جنگ برادرکشی و افغانکشی دست بردارند.
راشی چه در سولی پو فضا که فضا جوڑکو، یو شو متحد شو ایوانوی دنیا جوڑکو. راشی در توپک قانون تکی در نور در پای تک، راشی پو منطق بانی والار وقبا جوڑکو. او راشی در حیدر وینا پو زیر مزغوتا وسپارو، تو روش پو نووزو روخان سبا جوڑکو.
این سروده از غلام حیدر ایدر، شاعری از ولایت قندز بود. شاعران دیگری نیز با آفریده‌های ادبیشان پیام روشن بسل و زندگی داشتند.
و پیش از این که صدای محمدی خیزد، عمر بیاید و خون تو از گلو ریزد. بیا و دست بده و قدر را بدار بزن، و از برای خدا کینه را کنار بزن. تشکر.
عبدالجبار تقوا والی تخار که در این شام شاعرانه شرکت داشت، از اهل قلم و نخبگان سخن خواست که پیام محبت و زندگی را برای مردم افغانستان و افغانانی که در دیار غربت و مخالفت با دولت افغانستان قرار گرفتند برسانند.
صلحی که با تبلیغات به وجود میآید، با تفنگ به وجود نمیآید. تفنگ رای صلح نیست. مردم افغانستان انتظار ای را داره که در یک جامعه صلح و سلامت زندگی بکنند، دیگر فرزندانشان کشته نشوند، مکاتبشان با آتش کشیده نشوند، کلینیکاشان تعطیل نشوه، جاده‌هاشان خراب نشوه. ما به یک زندگی خوب باید بریم، راهش راه صلح است.
کمیته ولایتی شورای صلح افغانستان در ولایت تخار میگوید که هدف از برگزاری شام شاعرانه رساندن پیام اخوت و برادری برای آزرده خاطران از زبان قلم و ادبیات کهن نیاکانشان است. این در حالی است که شاعران نیاز به خداوند جل و عظمت او می نمایند تا جنگ را در سرزمین افغانها پایان بخشند.
برای خدا کینه را کنار بزن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مشتبه نگزاد جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران است که اخیراً در کنکور سراسری در ایران در رشته زراعت که به درجه ماستری یا درجه کارشناس ارشد نائل شده است و در میان صدها هزار معسل ایرانی مقام اول را از آن خود کرده است. مشتبه نگزاد به یک خانواده کارگر مهاجر افغان در ایران تعلق دارد و خود نیز برای تهیه فیس فاکولته پیوسته به کارهای شاقه روزمزد پرداخته است. مشتبه نگزاد به عنوان نخبه در کانون ایران حساب می شود و شاگردان نخبه می توانند به طور رایگان تحصیل کنند. اما مشتبه نگزاد به خاطر مهاجر و بیگانه بودن از این امتیاز محروم است. وی به دلیل افغانی بودن در جامعه فرهنگی همسایه افغانستان با مشکلات فرهنگی و به فرهنگ دیگر به دیده کمتر نگریستن مواجه است. در مصاحبه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی با مشتبه نگزاد انجام داده است، آقای نگزاد بیشتر به مشکلات از این دست اشاره کرده است.
شما بفرمایید که چطور شما در اصفهان بودین، در کرمان درس خواندین؟
بله، اینا مربوط میشه به محدودیت ها و مشکلاتی که در مسیر کنکور سراسری اتباع خارجی موجود در ایران وجود داره. شبانه روز تابستون ها حتی در بین تحصیل دوره پیش دانشگاهی چهارشنبه و پنجشنبه کار کنیم. بالاخره هزینه هایی هم که باید از پسشون بر بیاییم. در کنار اون محدودیت کنکور سراسری وجود داره، مثل یک سری شهرهای ممنوع ما تو همه شهرهای ایران حتی تحصیل نداریم، من جمله اصفهان، قسمت های مرکزی اصفهان، اطراف اصفهان، شهرهای شما، شهرهای جنوب، شهرهای غرب، عمده شهرهای مرزی، تمام اینا موجود افغانی ممنوع علنا با قانون خود ایرانی ها. و در کنار اون تحصیلمون در رشته های خیلی زیادی جدیدن داره زیادتر هم میشه ممنوع. ما مجبوریم با تمام این محدودیت ها بجنگیم. و در کنار اون توی کنکور سراسری وقتی میخوایم ثبت نام کنیم باید گزینه به عنوان گزینه افغانی بودن، گزینه دانشجو خارجی بودن نه، گزینه افغانی بودن. اصلا افغانی با دانشجو خارجی هم فرق داره، از اون هم پایین تره، اون هم باید بزنیم. بعد در کنار همه اینها دیگه چیزی برای ما نمونه جز کرمان.
با این محدودیت هایی که شما اشاره کردین که حتی گزینه افغانی بودن هم در اون فرم یا در اون ورقه امتحان باید درج شود؟
باید درج شود، قبولی ما لغوه.
حتی دیگه خارجی ها به این صورت نیست؟ نه،
خارجی ها گزینه دیگه دارن، ما گزینه دیگه داریم. نمیدونم این چه معنی میتونه داشته باشه. حالا باز ما هنوز هیچی اشاره نکردیم. شما میگین محدودیت، هنوز ما هیچی نگفتیم بشه، ما هنوز هیچی از محدودیت ها رو نگفتم.
خب با این همه محدودیت ها مشتبه جان نگزاد، شما که مقام اول در سراسر ایران بدی ساورده، چی احساس داشتید؟ فعلا چی احساس دارید؟
والا احساسی که هست ای که تونستم اون چیزی رو که بهش فکر میکردم، یعنی این که بقبولونم به خودم، به مردم کشورم، به خانوادم، به همه مهاجرین عزیزمون که با تمام این مشکلات و تمام این سختی ها میشه جنگی، میشه ثابت کرد که ما هستیم. حتی اگر اونا نخوان، حتی اگر محدودیتاشون بیشتر و بیشتر باشه، و ما محکومیم به اینکه محدودیتامون رو به فرصت تبدیل کنیم. اگر ما این کارو نکنیم، اگر خودمون سرنوشت خودمون رو عوض نکنیم، این سرنوشت برای ما ادامه داره. اما نیاز داریم به همچین حرکتایی، همین که نقطه شروعش باشم واسم خوشحال کنند.
آقای نگزاد اگر لطف کنین یک اشاره بکنین در چی رشته های افغانی ها مهاجرین افغانی تحصیل میکنن؟ به تمام رشته ها و بعضی رشته ها چه قسمی است؟
مهاجرین افغانی ماشاءالله یه چیزی که خود ایرانی هم همیشه بهش اذعان میکنن، استعداد بالاشونه، موفقیت های بالاشونه، تحصیلاتشون تو بیشتر رشته های شیمی، رشته های عمران، رشته های عمده تخصص های کشاورزی، رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر.
شما جز نخبگان حساب میشین، آیا ادامه تحصیل برای شما مثل ایرانی ها در دانشگاه تهران هم هست؟
نه وجود نداره، من چون افغانی هستم حق تحصیل ایرانی رو ندارم، من حتی جز نخبه هستم با وارد شدنم به دانشگاه تهران به عنوان یک دانشجوی شبانه پذیرشم و محکوم هستم که شهریه شبانه رو پرداخت کنم. از تمام تحصیلاتی که به دانشجویان نخبه ایرانی داده میشه محروم هستم.
مصاحبه ای بود با مجتبی نگزاد، جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران که اخیراً در کانکور سراسری در ایران در رشته زراعت به درجه ماستری نائل شد و ما در جامعه فرهنگی ایران این جوان افغان مانند مهاجران دیگر با مشکلات فرهنگی بسیار مواجه است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقتی به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوان شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زن هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخند زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک می ماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می دهند. آنان باشندگان خانه را نمی شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترند. برخیز و یا بانها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. عشق بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را تر کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بیباک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. سلام شنونده های محترم، پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که 17 سال قبل حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم که پنجشنبه 18 جوزای سال روان که گذشت، 17 سال روز وفات این سیاستمدار با نام افغان بود. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 هوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک 2 اول مکتب را در باغبانی دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکوه و سفیدکوه در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد، اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از 2 به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت 2 در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشمزار رسیدی، به چشمزار عقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش ویران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من، یگانه فرزندشان نتوانستند کورا چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند. ولی با وجود جدایی طولانی، آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه‌ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه و فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تاکنون که ایشان به رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من هو را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که اعضای خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدرکلان پرفتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشهش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت. و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد می شنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی میکرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمه‌دار روپی درامی است که وی بس نثر بسیار زیبا و نثر مسجع‌نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شود و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد ار به خون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نو خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 مطابق به 8 جون 1959 میلادی در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردن. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری به مثابه ختم برنامه آن را به نشر می رسانیم. تا هفته بعدی، یا نصیب.
چندان که سال می رود و پیر می شود، منکر زکار سازی تدبیرش در دست عقل نیست، چه تغییر سرنوشت ناچار رفته بند تقدیرش. گاهی به جرب فلسفه تعذیر می کند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر می شود. در خواب داد آینه در دست ما کسی، رویای حیات چطر. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار، ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر میشه. زین پیشتر نوازش اگر دیدم این ملول، اکنون در عبد کارک تحقیق میشهیم. دیدار اگر شویم به رویای زندگی، عارف چهاب مرد به طبیعی رو می شویم. طبیعی جوان نه آنده که بر آسمان شویم. پژواک رفته رفته زندگی